بلژیکی میومد پراگ به اصطلاح یک ترن رپاتریوم که یک عده از کارگرای بلژیکی و فرانسوی و اصل کاری بلژیکی‌ها رو ببره به بلژیک. ایرانی ها رفتن و صحبت کردن با مقاماتی و اجازه گرفتیم ما که با این ترن بریم. در حدود 60 نفر بودیم که می‌خواستیم بریم. دو تا واگن به ما داده بودن، البته دیگه جای خواب و فلان اینا نبود و ما تونستیم که بیاییم و اساسی همونم بیاریم و اینها. و ما یه راهی که شاید میبایستی در دفعه 14-15 ساعت بیاییم یه هفته تو را بودیم، برای اینکه از تمام این آلمان خراب این ترن گذشت. خیلی جاها مجبور بودن مدت ها وایسن تا راه باز شد، چون انقدر ریلا خراب شده بود و راه ها خراب شده بود و اینها، که واقعا خودش یه منظره اسفناکی بود وقتی که ما از این جاها رد میشدیم. یکی از این ترن‌ها یه چند تا تخت خواب مهم رو هم داشت که به مثلا کسانی که بچه داشتن اینا اونجا جا میدادن و یه نفر بود که بچه کوچیک داشت اونجا، ما گاهی می‌رفتیم اونجا ببینیمش. ولی ما اونجوری نشسته بودیم اینجا مثلا دو تا صندلی دو نفره این بر بود یکی اون بر، اینجوری میشستیم یکی اینجا یکی اونجا، پاهامونو دراز می‌کردیم اینطوری همینجوری می‌خوابیدیم این یه هفته. بعد از 8 روز که رسیدیم به بروکسل فکر کردیم خب دیگه حالا اینجا دنیای سو و عزیز سو، میریم هتل و اینا. و دیدیم نه، ما رو بردن به یک کمپ، به یه اردوگاهی که همون کارگرای اسپانیایی و فرانسوی و اینا رو نگه می‌داشتن. از قرار معلوم یه عده‌ای از همین کارگرام که از آلمان اون طرف آورده بودن الان مدتی بوده که اینجا منتظر بودن تا برش رو گردونن به مملکتش. ما که رسیم، علتش هم این که ما رو اینجا بودن برای این بود که ما ویزا نداشتیم، ما که ویزای بلژیک رو نگرفته بودیم که بیاریم. ما رو بردن تو این کمپ و راستش بخواین این دورانی که ما این 8 روز تو این ترن بودیم نتونسته بودیم خودمون رو خوب تمیز کنیم، نمیدونستیم واقعا تو این ترن دیگه کیا هستن و قبل از این چیا بودن. من همش دلواپس بودم، میترسیدم تو تن ما هاش بهش رفته باشه. از واقعا معلوم میشه که این چیز منم، نگرانی منم بی جهت نبوده، برای اینکه تا رسیدیم دم اردو شروع کردن ماها رو دلدته زدن. بعضی اوقات چون تر شد گفتم من خیلی خوشحالم تو رو خدا بیاد بزنه، برای اینکه اگر الان ما چیزی همراهمون باشه دیگه با خودمون میبریم تو دلدته و اینا. به همون زدن و فرستاد منم تو کمپ. توی کمپ اتاقای خیلی بزرگی بود با این تختای جای خوابی که تخت نمیشه بهش بود، دو طبقه است آهنی، یه تیک دوشک کاهی هم روشه همین، و یه سالن مال زناست یکی مال مردار. شبا باید اینجور بخوابی، اون وقت اینجور جاها هم در خیلی قرص و محکمی که نداره، شبم باد میومد و اینا، سرمای عجیب. ما با لباس اونجا میگرفتیم میخوابیدیم. من یه دونه پالتوم رو گله میکردم میذاشتم زیر سرم، یکشم میکشیدم رو خودم. طبعا همون شب اول سرما خوردم، فرماش سرما خورده بودم و تب کرده بودم. من بردم به کلینیک همین اردوگاه. خب اونجا ترتمیز بود و تختی بود و ملافه‌ای بود و گرم بود و من اونجا خوابیدم. و اینای دیگه هم حالا در تقلا که تماسی گرفتن و یه وزیر مختاری نمیدونم چیزی هم اونجا پیدا شد از ایران و که یه فکری واس ما بکنین، و اونا تماس با بلژیکی‌ها، اونا گفتن خب اینا به زودی میرن دیگه، ارزش اینکه ویزا اینا بگیرن ندارن. ضمناً اجازه دادن که یه روز با یه اتوبوس اینا برن تو شهر بگردن، ولی من که توی کلینیک بودم. از جمله آنم واسه من خبر رو بردن که دیشبش تو کان دعوا شده بین کارگرای فرانسوی و اسپانیایی. از جمله کارگرای فرانسوی چیز کردن، گرف کردن، برای اینکه اینا مدتیه که اینجا زنا مردا از هم جدا. اینا گفتن ما میخوایم بریم پلو هم، گفتن قدغن، و اینا گوش نکردن. صبح که اومدن دیدن تو اون سالن همه پره، و یه مقدارم از این جور داستانا اومدن تعریف کردن برام. بالاخره روز سوم هم تب من بریده بود و همین هم که دیگه قرار شد بریم، و ترنی بود که میومد به پاریس و ما اومدیم پاریس. اینجا هم از طرف سفارت تو دوستا هتل جا گرفتن، اول یه هتلی رفتیم که تعریفی نداشت و بعد خودمون اومدیم رفتیم هتل دیگه پیدا کردیم. و ما 4 ماه توی گراند هتل بودیم، توی چیز نزدیک مادلن، نزدیک اوپرا، به انتظار اینی که راهی پیدا کنیم که بریم به ایران. تازه از اینجا ایران رفتن کار آسونی نبود، اون موقعی که این طیاره های مسافربری نبود. حالا میبایستی از راه مدیترانه و اینا آدم ببینه که چجوری میره، کشتی پیدا نمیشد، کشتی جا نبود و اینها. بالاخره نوبت گرفتیم و نوبت دادن و بعد از 4 ماه در یک کشتی افسربر انگلیسی ما تونستیم جا بگیریم که بریم به اسکندریه و رفتیم. البته اونم باز همطور بود، مثلا توی یه دونه کابین 4-5 تا خانم بود، توی یکی دیگه مرد بود و اینها، و 4 روز رو دریای مدیترانه بودیم تا رفتیم به اسکندریه. اون قسمت حالا بعد میگم که هرچی این طرف هنوز مونده اینا رو بگیم. بله، ما رسیدیم اسکندریه بود و یه خوردم ما می‌خواستیم یواش یواش بریم یه خود جون بگیریم، انقدر ضعیف شده بودیم، لاغر شده بودیم، مریض شده بودیم، می‌خواستیم یه خود یواش یواش تو راه جون بگیریم که می‌رسیم ایران. به علاوه ما به هر حال که این راهو داریم می‌ریم، خب مثلا من مصر رو تا اون وقت ندیده بودم، خیلی دلم می‌خواست که یه چند روزی اونجا بمونیم. 2 هفته موندیم، رفتیم قاهره و خب جاهای دیدنی اونجا رو دیدیم و یه مقدار مثلا البته پاریس هم بود. خب بعد از جنگ و اون همه محرومیت از خیلی خوراکی ها و اینا، آدم خیال میکرد حالا اگه خیلی خوراکی ها رو ببینه دیگه حالا دلش میخواد انقدر بخوره و اینا. در مصر ما از خیلی غذاها برای اینکه چرب بود مریض میشدیم، چون دیگه اصلا عادت نداشتیم. وقتی تهران رسیدیم به ما میگفتن اینا غذا خوردن یادشون رفته، دیگه غذا نمیتونن بخورن. و خب اون سفر مصر از این لحاظ برای من خیلی جالب بود که خب اون جاهایی که همیشه فکر میکردم و دلم میخواست که ببینم دیدم. از اونجا ما با ترن رفتیم به فلسطین اون زمان و به بله بیت المقدس رفتیم. تل اویو منزل کردیم یا یروشلم؟ یروشلم. تل اویو رفتیم گشتیم، چون گفته بودن خیلی شهر مدرنیست و اینا، رفتیم دیدیم. در خود یروشلم منزل کردیم. اون وقت شوهرم رفت بیروت برای اینکه گفت دختر خالش اونجا بود و گفت بودن پیش اونا بر ما پول فرستاده، رفت اونجا که پولو بگیره. من دیگه نرفتم برای اینکه اون موقع اونجا در فلسطین که میگفتن دکتر خوب یهودی هستن، من برای احتیاط میخواستم یه کنترلای بکنم، یه معاینه های بشم، رفت بودم پیش دکتر رو تجزیه میکرد و فلا اینا، دیگه نخواستم قطع بکنم. یه 15 روزی هم اونجا بودیم و از اونجا آمدیم که بیایم بریم از راه بغداد بیایم ایران. البته دیگه اون وقت ارتباط داشتیم با تهران و پدر شوهرم گفته بود که برید کربلا عمه هاتون رو ببینید، اونا خیلی دلشون میخواد که شما رو ببینن، عمه های شوهر. اونا کربلا و نجف و اونجا ها بودن، مدت ها بود که اونجا بودن. یکی از تجربیات این سفر، سفر بدی بود که ما بین بله هم یروشلم و بغداد داشتیم. ما شنیده بودیم یک شرکت اتوبوس رانی هست به نام نرم که این راه ها رو میره و خوبه. رفتیم و تحقیق کردیم، گفتن اون حالا نمیره یا چیه، یا پره یا جا نداره. یکی گفتش که یکی دیگه هم هست، اینم خوبه، انگورلی. از واقعا به بعد از اعضای سفارت هم شوهرم گفتن آره خوبه و اشتباه کردن، برای که اونا میبایستی بدونن که این شرکت سریایی نیست. ما بودیم خیلی خوب، اتفاقا عید نوروز و اون موقع اونجا بودیم، عید نوروز 1325. شبم تو سفارت یکی از قومخشامون رو دیدیم، مرحوم منصور سلطانی عدل، و هنم آمده بود کجا بره یا از کجا می اومد و اینها. فرداش به نظرم ما از اونجا حرکت میکردیم که با این اتوبوسای انگورلی بریم به بغداد، به طرف بغداد. یه جایی ما رو وایسون که بعد فهمیدیم که عمان بود و من خیلی خوش آمد، رفتم دیدم چه آثار تاریخی قدیمی و جردان فعلی مال زمان روم و اینها اونجا دیده میشون. مثل که یه ساعتی اونجا توقف داشتیم و بعد آمدیم و شب تو این راه و تو صحرا و اینا که میبایستی بریم به بغداد برسیم، افتضاح شد. این اتوبیل خراب بود، وای میسادم یه قهوه خونه کثیفی وایساتون، قهوه خونه جا نبود، غذا نبود، یه جا گله شدیم یه کناری نشستن که چرت بزنیم، امدام آتیش نداشت که آدم گرم بشه، خیلی بارون میومد، خیلی وضع بدی. بعد میگفتن تلفن زدیم که حالا درست میشه، تلفن زدیم اتوبوس دیگه میاد فلان، اینها خیلی اونجا تو رابهمون برگذشت و به نظرم بالاخره هم اتومبیل درست نشد، یه اتوبوس دیگه اومد، ما رسیدیم به بغداد. یه چند روزی بغداد تو هتل موندیم، خب اونجا شهری بود و وضع بود و نسبتاً میشد استراحت کرد، و بعد رفتیم کربلا. کربلا اون آدرسی که داده بودن پیدا کردیم و معلوم شد که اون خانوما اونجا نیستن و رفتن نجف. ما اون رفتیم کربلا زیارت کردیم و من رفتم مقبره دولت شاه رو پیدا کردم و امادوله و اینا رو اونجا دیدم، و بعد رفتیم نجف. و حالا من در بغداد از خانم رئیس که اونجا وزیر مختار بود یه چادر قرض کردم، ولی من خودم چادر نداشتم، از اروپا اومده بودم واسه کربلا و نجف رفتم. حالا اونجا میگیدم یادشه دیگه، بعد از سالها تو چادر سه این چادر از سرم میرفت، هی اینا یه نگاهی میکردن اما شوهرم و من از اروپا دارم میام دیگه. یه وقتا شرم هم گفت چادر تو بکش بارو، گفتم بابا بارو ولم کن، من
دیگه چادر
نداشتم. گفت بله دیگه تو نجف اینا همه چادر داشت. هیچی رفتیم اونجا هم دیدیم و به هر حال به عنوان توریستی هم دیدن داشت. واقعا منظره این مردم و که چجور میان مردم وحشی کثیف اینا اونتر کثافت میگردن تو این صحنه چیز نجف که خدا میدونه. دو روزی هم اونجا موندیم پیش اونا و من یادمه که شب اول اون کربلا که بودیم، من سراغ اون صابخونه رو گرفتم، بیچاره خیلی سعی میکرد که هرچی ما لازم داریم فراهم بکنه، مثلا رخت خواب، مثلا همونجوری که قدیم دیدون این رو رخت خواب پر میکرد تو اتاق ما روش میخوابیدیم، غذای درست میکردم بس غذاهای خودمون پلو ملو این چیزا. و خب همون نداشتن، من گفتم یه آبی وسایل فلان، آب گرم کرد و من یه جوری نمیدونم سرم شستم و فلان اینو خودم شستم و رفتیم نجف. بعد از نجف برگشتیم دوباره چند روزی بغداد بودیم و اونجا به سراغ اینی که یه اتومبیل بگیریم که بریم تهران. این یه اتومبیلی که خواستیم بگیریم گفت نه من یه مسافرم دارم میخوام جلو بشینه، اجازه میدیم؟ گفتیم باش. پشت سر به ما دوتا تا جلو همون نشوند و ما اسباب بساطامون رو بار کرده بودیم. به نظرم بعضی از اسبابای بزرگترم نمیدونم با کشتی فرستاده بودیم با چی فرستاده بودیم، با اون اتومبیل که اون همه بار نمیشد برد، همه اون چیزایی که با خودمون برده بودیم. ماریم بار گفتم به شما که برای رفتن ماریم بار من 10 تا چمدون بسته و اینا داشتم، فکر میکردیم تو را بعضی رو بندازیم و بریم، شد که ببریم، چون همه جا همچون که گفتم مردم کمک برده بودیم تا ماریم بار. بعدم که آورده بودیم، چون بعضی از چمدوناش من هنوز دارم، صندوقای محکم خوبی بود که هنوز هست، ما این اتومبیل گرفته بودیم و آمدیم. این تیکش جالب، فکرشو بکنیم بعد از 7 سال آدم داره بر میگرده به مملکتش، اونم چه 7 سالی که چه ها گذشته، که یه وقتای آدم مثلا فکر میکرده که دیگه آیا یه روز دیگه خاک وطنشو میبینه یا نه. من به این راننده گفتم که فارسی هم بلد بود، نمیدونم ایرانی بود و عرب، چون عرب ها یه بدن میرفتن هم بیشترشون رابط فارسی بلد. گفتم وقتی به خاک ایران میرسیم به من بکن. دختر خب خانم حالا مونده و بعد یه دفعه دیگه پرسیدم، گفت نزدیک، و یه دفعه دیگه پرسیدم، گفت چیه خانم؟ همین صحرای همین شنزاره دیگه، چی عقبش میگردی؟ گفتم نه، اون لحظه‌ای که به خاک ایران میرسیم باید به من بگی. ولی یه وقتی گفت. بعد رسیدیم از کرمانشاه رد شدیم و رسیدیم به همدان. خب ما میدونستیم که از کرج روسا هستن و من یه خود نگرانی اونجا رو داشتم که روسا حالا با ما چیکار میکنن. پاسپورتمون نگاه میکنن میبینن که مثلا آلمان بودیم فلان اینا. حالا گویین که در آلمان هم خیلی هم گفتن اینا که سواد ندارن، زبونی که نمیدونن که چیز، من تازه پاسپورت نگاه کردن نمیفهمن که شما کجا بودیم کجا نبودیم، چنانچه که میگفتن در ایران خیلی بودن پاسپورت از اونجایی یارو میگیره نگاه میکن. یه شب همه دو خوابیدیم اونجا بجاده، همچین چیز فوق‌العاده‌ای نبود. و
تو خود ایران هم کرچی میسیم واسه گذرنامه نشون میدهیم؟
نه بعد نه، ولی ممکن بود، ممکن بود که روسا بیان جلو بگن چی این تین کجا میرین، از کجا میرین گذرنامه تون نشون بدین، ولی نه اون موقع دیگه مثل که جز نمیکن. ما اومدیم حالا از بغداد هم خبر دادیدیم، لابا تلگراف زده بودیم و اینها، و حالا قنوتش همونم بعد از 7 سال ما 3 فروردین 1318 رفته بودیم، 12 فروردین 1325 برگشتیم، 7 سال و 10 روز از ایران دور بود. آمدیم و صبحش دیگه راه افتادیم و آمدیم که از خرج هم کار زیادی نداشتیم، مثلا اگه یه جایی هم واسطیم نهار خوردیم، حالا یادم نیست کجا بود. و کرج ما یه تیکه رد شدیم گویا حوالی کاروانسرا سنگی. یه وقتی راننده گفتش که خانم این ماشین پشت سر شما، یا آقا این ماشین پشت سر شما بوق میزنه، اینا این چی مربوط به شماست. حالا یه وقتی ما رد شدیم از یه ماشین گنده آمبولانسی چیز، ما یه نگاهی کردیم گفتیم نه. حالا ما یه دوربر نگاه میکنیم این ماشین میبینیم، قنبوش همون میبینیم، ما یه نگاه میکنیم نه این مال ما نیست. این خود دیگر رفتیم گوه این خیلی بوق میزنه، اجازه بدیم من صبر کنم. گفتیم خب صبر کن. صبر کردیم، کله خواهرم از اون تو در اومد. این موقعی که امریکایی‌ها در ایران از این چیزا میفروختن، اینا یه آمبولانس خریده بودن، حالا با همون هم خواسته بودن چند نفری بیا، با همون اومده بودن پیشواز ما. ای شماها اینا هیچی و دیگه بعد از چند سال هم دیگر دیدیم و ما چون بوسه و اینا و آمدیم. حالا یادم نیست بعد تو همون ماشین کرایه یه نشستیم یا اون به هر حال اینا و یکی رو اون تو گذاشتیم که اونم بیاد تا تهران اسبابامونو بیاره و برگشتیم. فکر شو بکنیم بعد از 7 سال اصلا همه چیز عوض شد. ببینید یک 7 سالی بود که در ایران وضع خیلی عوض شد. در نتیجه دوران جنگ، اشغال ایران، آمدن امریکایی‌ها و این متفقین و خیلی مسائل مشکلاتی که الان وجود داشت و تغییر فوق‌العاده قیمت‌ها اصلاً قابل مقایسه نبود. اصلاً بر ماها تا مدتی گیج بودیم. من هر چی پول داشتم خرج می‌کردم، می‌دیدم تموم شد باز کمه. به اون نسبتی که ما از پیش عادت داشتیم و در اروپا که قیمت‌ها بالا نرفته بود، در آلمان ما اصلا احساس نمی کردیم که چیز باشه. و اون وقت ما نه زندگی داریم نه خونه داریم نه هیچ، از اول عروسی کردیم و رفتیم، آخه عقد کردیم و رفتیم. و
کجا رفتیم؟ خونه پدرشوهر مادرشوهر
بودیم. وقتی که وارد شدیم اول منزل خواهرم وارد شدیم، البته اونا منتظر ما بود. بعد من گفتم که ما میریم اونجا برای اینی که هم فامیل اونا اینا رو باید ببینیم و همینی هم که حالا ببینیم چقدر موندگار میشیم و اینها. این بود که من رفتم منزل پدرشوهرم مادرشوهرم. فکرم میکردم این درست نیست که من خونه اونا نرم و بمونم خونه خواهرم و اینا. اونجا هم چیز کردیم دانار طبقه بالای خونه رو مثل که اختصاص داده بودن به ما و و یک منم چند وقتی اونجا بودیم. اون موقع گفتن که شوهر خواهر شوهرم دیپلمات بود، همیشه ماموریت این طرف اون طرف میرم. اون موقع من یادم نیست کجا بود که ماموریت بود و منزل اونا مبله و حاضر و اینا خالی بود. گفتن بریم خونه ما بمونیم تا اینکه ببینیم به وضع زندگیتون برسیم. ما رفتیم خونه اونا. یه مقدار ما رفتیم این بر اون بر گشتیم، خیلی ها گفتن که این اواخر خونه های خوب ساخته شده و میشه خونه ساخته خرید. من یه چیزی فروختم، یادم نیست چی بود فروختم، همون خونه قدیمی مونه که هنوز به نظرم نفروخته بودیم که مثلا یه چهارمش مال من میشد، اونو فروختیم و تا آمدم به خودم بجنبم پول تموم شد و پیدا نکردیم. دیدم اونجوری هم که میگن که همچی به آسونی میشه خونه ساخته پیدا کرد، پیدا نکرد. بالاخره تصمیم گرفتیم خب پس بسازیم و یه زمینی من داشتم باغ سبا. اول خواستیم اونو بسازیم نشد، نساختیم. و بعد یه زمینی بود کنار نهر کرج، اون موقع نهر کرج جلوش سنگلاخ بود، بولوار هنوز نه. مادر شوهرم داشت که خب من اینو میدم برین اونجا بسازیم. من اول دیدم اونجا با سنگلاخ، گفتم نه بابا اونجا نمیخوایم بسازیم. بعد که پولا رو نفله کردیم و منم یه خود اون طرف ها رفتم، دیدم نه اونجا هم خونه های خوبی اون طرف ها ساخته شده، دوباره به شوهرم گفتم برو از خانجورتون زمین رو بگیر، من اینکه حالا به درخ میخوره. و اونجا ساختیم که بعدم چند سال اونجا منزل کردیم. اما پیش از اون چی میخواستم بگرم؟ رسیدیم ایران، وقت این رسیده بود که بچه هم پیدا بکنیم و من در همون سال بچه دار شدم. و جالب اینه که همون اوایلی که من رسیدم، البته خب این فکر اینی که کارایی بخوام بکنم برای زنها و اینا که همیشه داشتم. حالا بعد میرسیم براتون میگم که اصلا از چه زمانی از چه تاریخی من این فکر رو تو سرم بوده. این اولی که اومدم یه مقدار ببینم چیکارا میکنن و بعضی از فعالیت‌های زنها رو به من نشون دادن و یه مقداری برام تعریف کردن چیکارا در دوران جنگ شد و چقدر کارای خیریه زنها کردن و تشکیلاتی که بود و یعنی نیمچه خیریه یعنی نیمچه باید بگم کارهای اجتماعی، مثلا دخترها رو می آوردن بهشون کار یاد می دادن، بعد کارهاشون رو می فروختن که براشون آیدی باشه، یه همچیزا خیلی از اینجور تشکیلات رو رفتم دیدم.
چی این کار رو می کردن؟
گروه های مختلف خانم ها بودن. یکی خب از همه مهمترش که شورای زنان بود که من بیشترشون رو می شناختم، خانم تعدیت، خانم صفیه فیروز، اینها شورای زنان بودن. اون موقع اسمشون یه چیز دیگه بود، شورای زنان نبود، مثل که حزب زنان بود. اونا همون بعد از 20 تشکیل داده بودن اون جمعیت رو، بزن 22 وقت رو تشکیل داده بودن و خیلی همه تعریف میکردن که در دوران جنگ زنها چقدر کمک کردن به بسیاری از مشکلات، کمک به مردم و کسانی که گرفتاری هایی داشتن میرون. و در اون موقع منم خب خیلی آمادگی داشتم که شروع بکنم به یه کار. حزب دموکرات ایران تازه تشکیل شده
مال قوام سلطنه.
من یک شب در یک مهمانی منزل خواهرم که شوهرش با هم با قوام سلطنه همکاری میکرد، معاونش بود،
خواهی مدفرسی
بله، من اونجا قوام سلطنه رو دیدم و صحبت شد و من از آلمان اومدم و فلان رو تحصیل این شد و دوست دیگه هم از همکار قوام سلطنه بودن. من اون شب رو یادم نیست ولی لابد بودن، مثل موسوی زاده یا شاید امثال اینا. بعد معلوم شد که حزب دموکرات ایران میخواد یک سازمان زنان درست بکنیم. من باید بگم که من اول پیش خودم فکر میکردم این آقایون و این پیرمرده و اینا چطور عقیده دارن به تشکیلات زنها و تساوی حقوق زن و اینها که اینجور میخوان و این تشکیلات رو به من همه جور امکانات میدن و اینها. بعد فهمیدم این برای مقابله با حزب توده است، در اینکه اصلا برای حزب دموکرات ایران خیلی مرامنامه مدرنی نوشته بودن برای اینکه در مقابل حزب توده قدرت داشته باشه. اون وقت توی مرامنامه حزب توده تساوی حقوق سیاسی نبود که ایران گذاشته بودن، تو خود مرامنامه حزب بود، ولی اونایی که تشکیلات زنها داشتن که وابسته بهشون بود، اینا در داخل خود حزب می‌خواستن یه تشکیلات زنها داشته باشن و از طرفی می‌خواستن یه آدم تازه نفس که هم تحصیل کرده باشه هم وابستگی به جای نداشته باشه بیارن. من دیدم که خیلی زود اینا منو می‌خوان بیارن تو کارو. یه روز این صحبتش قدر شده بود و یه روز تو رادیو شنیدم فلان روز خانمایی که عضو حزبن بیان و اینها، و به منم تلفن زدن باشو بیام. ما رفتیم و آمدن یه عده یه شروع کردیم و بعضی رو میشناختیم بعضی رو میشناختیم. منم بعد از 7 سال کسانی که در اول کار بودن،
یعنی اون روز آمدن شما دیدید؟
اولین روز که آمدن خیلی هاشونم نمیشناختم، از همه طبقی بودن. حالا روز اول بود یا روزای بعد، کسانی رو که میشناختم، یکی خانم عصمت ملوک دولت داد بود، یکی ناهید فخرایی بود، یکی چیز بود فخر ایران ارغون بود که اون قبلا نمیشناختم، اون وقت شناختم. بعد خانم فاطمه سیاه اومد دیگه، خیلی از فرهنگی ها اینها خیلی آمدن یا باشه. ما شروع کردیم و تشکیلاتی دادیم و ما این نامه هایی نوشتیم و اینها، و یکی از کارهایی هم که شروع کردیم مبارزه با بیسوادی بود و فعالیتی رو خیلی زود نازجی گرفت. از اون طرف هم در خود حزب من بردن توی اول توی چیز هیئت تحریریه روزنامه دموکرات ایران، در واقع اونجا اینا منو بیشتر شناختن. حالا از اون برم که من تحصیل ژورنالیستی هم کرده بودم و در مجموع، و بعد منم بردم به شورای عالی حزب که به اصطلاح یه مرجع بالایی بود
که من
تنها زن بودم، که در واقع بعدها هم که خیلی ها می نوشتن تو تاریخچه کارهای زن ها می نوشتن اولین بار بود که زن در یک کار حزب سیاسی، در یک کار سیاسی جدا شرکت. انصافا باید بگم با اینی که من فکر میکردم که پیرمردا و اینا عقیدهی به زن ندارن، ولی من در برخورد و صحبت و محاوره و اینها میدیدم که منو جدی میگیرن. من خیلی هم جوان بودم اون موقع دیگه، 27 سالم بود. در این زمین صحبت از این شد که بعض جمعیت های دیگه ملحق بشن به حزب یا نه. از جمله ما با حزب زنان صحبت کردیم و اینا یه روز آمدن با معاون مقام سلطنه با مظفر فیروز صحبت کردن و معامله شون نشد، چون اینا میخواستن که کاملا جزء حزب بشه، اونا میخواستن که استقلال خودشون حفظ بکنن که حق هم داشتن لابد، فقط همکاری با حزب بکنن. و بعد برای اینی که بعضی از خانمایی که در اون تشکیلات هستن بتونن تو حزب عضو بشن، قرار شد اونا اسمشون رو عوض بکنن. این تصمیم بود که بین خود خانما گرفته شد، اون شد شورای زنان. و که بعضیشون مثلا خانم سیاه که اونجا عضو بود اومد عضو حزب شد. من خیلی دلم می‌خواست یه کاری بکنم که خانم سیاه بشه رئیس این سازمان. خب خانم مظفری بود، محترم بود، استاد دانشگاه بود، به علاوه من داشتم بچه دار می شدم، خودم می دونستم که به زودی دیگه نمی شدم انقدر جا نشد و رأی گرفتن و باز به من رأی دادن و بعضی از این حزبی ها گفتن که چرا این کار می کنی و شما باشو. گفتم خب اون خانمی سنی داره، تجربه داره، استاد برم. ما گردنمون افتاده بود و خیلی هم فعالیت می کردم، چه برای این تشکیلات چه برای روزنامه، و حسابی همکاری می کردم با همشون. صد روز از تأسیس حزب گذشته بود، چون عضو حزب خیلی زیاد شده بود، بازم اینو توجه داشته باشید که مردم از لج حزب توده به خاطر حمایت از فرقه دموکرات دنبال یه چیز دیگه می‌رفتن. مثلا من خیلی ها رو در اون حزب می‌دیدم، می‌گم اینا با هم دیگه هیچ گونه تجانسی ندارن این آدما، ولی پیدا بود برای اون هدف به خصوص آمدن اینجا. به همین دلیل هم وقتی فرقه دموکرات و اینا به هم خورد دیگه حزب از هم پاشید. جشن صد روزه رو میخواستم بگیرم. خب یه عده از خانم‌ها آمدن شرکت کردن و یه عده زیادی و رجه رفتن و اینها، و من به دلیل همینی که حامله بودم تو رجه نرفتم. فرداش روزنامه حزب مردم خیلی چیزای زنندهی نوشت راجب ما، از جمله نوشت که دادم آدم های شهرنو را آوردن برای اینکه عده زیاد بکنن. فردا صبح من رفتم توی هیئت تحریریه روزنامه، دیدم که اینا مردا عصبانی هستن و خدا بیاورده از ارسنجان قدم میزنه و داره یه چیزی دیکته میکنه که اینو بندیسن واسه همین روزنامه امروز که جواب بدن به اینا. اینها نمیدونم شرم نمیکنن خواهرای محترم ما رو فاحشه مینامند از این چیزا. حالا توی این هیئت تحریریه کیا بودن؟ ارسنجانی بود، مکی بود،
حسین مکی،
بله، یکی از این راهنماها بود، کدومی کی بود؟
حمید؟
نه
مجیدم که نه لابد.
حمید بود، حمید، حمید راهنما بود که خودشم یه روزنامه ایم است که اون وقتا داشت. گویا عبدالرحمن فراورزی هم بود، یه دو سه نفر دیگه بازم، دکتر پیرنیا بود، دکتر حسین پیرنیا، به حال یه چند نفر از آقایون بودن، باز اینجا من یه نفر زن بودم. من گفتم که یا بعضی ها به من گفتن عقیده شما چیه، و یا خودم گفتم، گفتم که من عقیده ندارم حرفایی که اونا زدن ما تکرار بکنیم. بعد چی بگیم؟ گفتم من عقیده دارم که ما اینجوری بگیم، بگیم که عده زیادی از خانم ها در صفوف ما از کارگر ساده تا استاد دانشگاه در رژه شرکت داشتیم. این خودش جواب به اوناست و حرفی هم که اونا زدن تکرار نه. گفتم به به خیلی خوب. بعد من شروع کرده بودم مقالاتی هم توی اون روزنامه می نوشتم. به هر حال همطور که می دونید مجلس نبود و قرار بود که مجلس 15 تشکیل بشه و حزب دموکرات ایران اکثریت داشت در مجلس 15 و مسئله نفت می بایستی مطرح بشه و قرارداد با شوره. روزی که اعتبارنامه ها مطرح بود من رفته بودم تماشاچی اون بالا و رسیده بود به اعتبارزاده تقی‌زاده و گمون میکنم عباس اسکندری بود یا کی بود، مخالفت کرده بود و کشنده بود به مسئله نفت. و من اومدم یه مقاله نوشتم بوی نفت در مجلس برای هم روزنامه دمار، یه مقداری موفقیت بود و یه مقدار سرصدا بلند کرد، یعنی سرصدایی که خوب منعکس شد. و بعدم خب مقالات دیگه هم اونجا می نوشتم و یه مقداری داشتیم خودمون رو آماده می کردیم برای اینکه مسائل زنا رو مطرح کنیم. ولی خب واقعا من خیلی زیاد فقط به مسائل زنان نمیچسبیدم، به همه چیز میخواستم بپردازم، تمام مسائلی که مطرح، از جمله بین دوستان اینا من خیلی حرفایی که میزدم از لحاظ اصلاحاتی که لازمه یا مسائل زنان، گفتن این حرفا رو نزن. گفتم چرا نزنم؟ گفتم میگن توده‌ای هستی. یعنی چی؟ این حرفا چیزهایی است که برای پیشرفت اجتماع، برای پیشرفت زن لازمه. خب اگه توده‌ای هم این حرفو میزنن پس اونام خوب میگن. یه روز یه شبی قرار گذاشته بودن که گروه زنای چپ و زنای راست یه بحثی را بندازن. دیدون تالار گران هتل بود کجا بود که وقتی ما رفتیم دیدیم که همین شورای زنانی ها و اینا طرف راست سالن نشسته بودن، اون طرفی ها و تشکیلات زنانی ها و مریم فیروز و اینا طرف چپ نشسته. متاسفانه اون خانمی که قرار بود از پیش که اون شب از طرف دست راستی ها صحبت بکنه نایم، من اون کسی دیگه یه صحبتی کرد و یه صحبتی اینو، حالا به نتایجش خیلی وارد نیستم، یه مسائل بعضیش مشابه هم میگفتن و بعضیش هم زد و نقیزه. اینجا من واقعا هم یه تجربه خوبی برام شد، هم به اجتماع ایران من اونجا شناسونده شدم، چون درسته که پیشترم تا اندازی شناخته بودم، از راه مدرسه خودش آدم یه مقدار زیادی شناخته میشه و هم کلاسی ها و خانواده های اونا، ولی 7 سال بود نبودم، تا اندازی فراموش شده بودم. و اینجا چون که توی حزب خیلی آدم بود و منم بروبروی به اصطلاح داشتم، این بود که عده زیادی من آشنا پیدا کردم، یعنی عده زیادی من شناخت. در اواخر سال 25 بچه من به دنیا می آمد و من فکر می کردم که از یکی 2 ماه جلوتر بتونم کنار بشینم، ولی نمی شد، برای اینکه جوری درگیر کار بودیم و روزنامه و اینها و نشریات اضافی که من تا اون اواخر همش زمنان مجبور بودیم خونمون رو عوض بکنیم. و من اون روزای آخر اسباب کشی کردم و همون روزی که اسباب کشی کردم و رفتم خونه جدید، همون شبش بچم دنیا سرد و صبح. خب من دیگه خیلی درگیر بچه شدم و از اون طرفم بعد از جریان 21 آذر رو متفرق شدن فرقه دموکرات و اینها بود، حزب داشت از هم میپاشید، 2 تا دست اول شدن و یه چیزای مختلفی پیش اومد و من دیدم که بهترم هست که سر رو کنم ببینم چی میشه، چون واقعا نه به اون دسته میخواستم بپیوندم نه به اون دسته، تا که بالاخره عملا حزب دموکرات دیگه از هم پاشید. اولا قوام سلطنه استفاده و اون هدف اصلی که مبارزه با فرقه دموکرات و حزب توده بود دیگه منتفی شده بود، این بود که دیگه حزب دموکرات نوزجی نگرفت و منم از اون بابت خودم رو کنار کشیدم.
بخشی شما تو اون جلسه که رفتید که دست راست و دست چپ رو یه بر شما صحبتی کردید؟
نه مثل که من صحبتی نکردم، من تازه از آلمان اومده بودم و میخواستم هم ببینم که اجازتن سایرین دارن چیکار میکنن. بله،
چون یه تجربه خیلی جالبی برام بود، طبعا که شما رو دوباره شناسون به اون جامعه زنان.
کجا؟ حزب دموکرات؟
نه، گفتیم که وقتی یه بار دیگه اون جلسه شدم یه تجربه جالبی بود برام،
یه اصلا ببینم این گروه های مختلف چی میگن. نه، لازم شناسوندن نه، شناسوندن حزب دموکرات برام موثر بود، ولی اینجا همینی که بودیم، من تازه وارد شده بودم، مثلا نمیدونستم چه خبره، خیلی هم گفتن نمیدونی توده یا چه کار میکنن چی میگن اینا، من اینجا تازه اولین بار دیدم که اون زنای دست راستی چی میگن اون زنای دست چپی چی میگن، که واقعا یه مقدار هممون یه چیزو میخواستیم دیگه، از نظر زنای ایران ما نمیدونستیم که چند جور چیز بخواییم و بعضی هم به این فکر بودن که ایجاد یه همکاری هایی بکنن، ولی میدونید که کمونیست ها در هیچ جا با غیر کمونیست همکاری نمی کنن. من خودم بعدها در کارهای بین المللیم از راه شورای بین المللی زنان خیلی سعی کردم ایجاد یه همکاری هایی بکنم با دستگاه های کمونیست، ولی نمیشه، نمی کنن.
و آلمان که بودید تحصیل می کردید، این مسئله زنان هیچ وقت شما جرد کرده بود یا می دیدید یا یه؟
ها، در آلمان من یک دورانی بودم که وضع زنها خوب نبود، برای که هیتلر یه مقدار می خواسته که عقاید خودش رو تحمیل بکنه و تمام سازمان‌های زنها به مخالفت با اون خودشون رو منحل کرده بودن. البته اون موقع ما این نمی‌دونستیم، من بعدها فهمیدم، ولی اون موقع من می‌دونم تشکیلات زنهای اونجا نیست. غیر از اینی که دو تا تشکیلات خیریه فوق‌العاده قوی بود که خیلی عالی کار می‌کردن و اینا زنا بودن، وابسته به حزب بودن،
حزب ناسیونال.
بله، وابسته به حزب، اونجا فقط یه حزب بود. وابسته به حزب ناسیونال سوسیالیست بودن و اینها به خصوص در موقع جنگ انقدر خدمت کرده بودن، انقدر فداکاری کرده بودن که بعد از جنگ متفقین تنها شاخه حزب رو که دفاع ازش کردن و تبرئه‌اش کردن قسمت چیز بود، همین خیریه زنان بود، برای اینکه فوق‌العاده خدمت کرده بودن در دوران جنگ.
اکی به فکر زنان، نهضت زنان و این کارهای جمعیت‌های زنان افتادی؟
من از اینقدر بچگی که الان درست یادم نیست که چند سالم بوده که این حرف رو زدم، شاید 7 سالم بوده، که از من میپرسیدن تو در آتیه میخوای چیکار بکنی؟ من گفتم من میخوام یک مدرسه بسازم که 20 طبقه داشته باشه و 20 کلاس برای دختران. فکر شو بکنین اون زمان که ما مدرسه میرفتیم فقط 6 کلاس داشت. من آرزوم این بوده که یه امکاناتی باشه برای اینکه زنها بتونن تا کلاس 20 برن. و در اون زمان که در ایران ساختمانی بیشتر از 2 طبقه پیدا نمی‌شد، من دلم می‌خواست یه مدرسه برای دخترها بسازم که 20 طبقه داشته باشه. یعنی خیلی بلند پرواز بودم از این نظر و آرزوی اینی که باید وضع زنها خیلی پیشرفت بکنه. این از قدیم‌ترینش. بعد خب همونطور که به شما گفتم که از یه طرف این تبعیضایی که بود در اجتماع درباره پسر و دختر آدمو متوجه این میکرد که چرا باید اینجور باشه، از یه طرف حالاها فکر میکنم چرا منم مثل خیلی ها این تبعیضا رو قبول نکرده بودم که خب زنی گفتن، مردی گفتن، فلان اینها. این شاید یه مقداری دلیلش اون طرز تربیت پدرم بوده، یه مقدار لابد آشنایی با ادبیات خارج بوده، یا خوندن خیلی از مسائل آزادی در ایران. بالاخره ما شعرهایی داشتیم که چقدر برای آزادی، برای مشروطیت اینها نوشتن، مخصوصا که راجع به زنان نوشتن. البته خیلی از اونها رو من اون موقع هنوز نمیشناختم، اشعاری مثل مال ده خدا، مثل اشرف گیلانی، عارف، اینها که در بدی وضع زنها اینا شعر گفتن، من اون وقتا تا تو دبیرستان بودیم اونها رو هنوز خیلی نشناخته بودم. ولی به محض اینه که 1325 برگشتم ایران، دیگه جدا شروع کردم به فعالیت، چه با جمعیت‌های دیگه، چه در حزب دموکرات ایران. و از جمله یکی از کارهایی که ما اون موقع کردیم تشکیل یه جمعیتی بود برای کارهای اجتماعی به نام انجمن معاونت زنان شهر تهران، که بعضیاشون از شورای زنان بودن، خانم تربیت مثلا اونجا بود، یه چند تا خانمای دیگه بودن، منم اونجا بودم، که از جمله کسانی که اساسنامه اون جمعیت رو نوشتیم من بودم. این در همکاری با شهرداری بود و یکی از مدیر کلای شهرداری هم با ما بود. ما در شهرداری جمع می شدیم و برای مؤسسات شهرداری کار می کردیم برای بهتر شدن وضع اونها. که من یادم یه دفعه تو ماه رمضان یه شب تو رادیو حرف زدم، شب احیا بود چی بود، که عبادت بجز خدمت خلق نیست. راجع به این صحبت کردم و مردم رو دعوت کردم به این که کمک بکنن به این جمعیت که می خواد به این سازمان ها کمک بکنن. اولا بعضی رو گفتن او اینو که آخونده بعدشون میاد اینو گفتی عبادت به جز خدمت خلق نیست، از اینجور حرفا. و من گفتم ولش کن، باید حرفا رو به موقع خودش زد. اون موقع شوهر من رئیس اداره برق بود، اونم به دلیل اینی که تازه نفس بود و به هیچ حزبی وابسته نبود و اینا بردودنش اونجا، چون که یه لونه زنبوری بود اونجا تو دیا، خیلی تحریک کرده بودن در اداره برق. و من رفتم اونجا و مثل که میخواستم کارخونه رو ببینم و اینو. یه کارگری اومد جلو گفت خانم من دیشب صدای شما رو توی رادیو شنیدم. حالا مثلا فکر میکنی در سال 1125 یه کارگر اونجا مگه حقوقش چقدر بود؟ 5 تومن آورد به من بده. خب من این سهم خودم میدم برای اون جمعیت شما. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، ازش تشکر کردم و گرفتم و آوردم و به رفقا گفتم این کاریست که تونیست که یه کارگر کارخونه برق یه مقدار اینجور کارا به اصطلاح کار سیاسی ما تو حزب میکردم، کارهای خیریه رو اینجا. و نمیدونم خب گرفتاری های زندگی بود، بعد از چند سال اومده بودیم میخواستی به زندگی سر و صورتی بدیم، بعد یواش یواش خونه ساختیم، بعد بازم مشکلات رو دیم. اول من تمام فکرم این بود که برگردم آلمان و دکترام بگذرونم، یعنی اگر انصاری دوباره ماموریت نمیگرفت من برای 6 ماه 8 ماهی میرفتم و خب بچه کوچیک بود میبایستی یه خود جون بگیره، خونه ساختیم و میبایستی در جریان ساختن خونه
پول بزیره. شما راحت بودن قبول میکرد که شما کار اجتماعی بکنید؟
بله
هیچ
اتفاقا حتی یه مقدار از کارانم مینداختن دوش من. مثلا وقتی که حالا هم یه مقدار اون خوب کار داشت، اداره داشت فلان اینا، همینی هم که شاید حس میکرد که من بیشتر میتونم پیش برم توی اینجور کارا، راه کارو پیدا میکنم. مثلا من یادمه که ما همین خونه رو که داشتیم میساختیم، خب مثل هر کسی که داره خونه میسازه پول کم میکشه دیگه، پول کم میاد و لازم این که به بانک ها رجوع بکنیم. یادم نیست اون موقع چطور بود که بانک رهنی به ما قرض نداد و من با بانک های دیگه مثل که با بانک سپه تماس گرفتم و خیلی مغروض شدیم و دم آخر هی یه چیزایی میفروختیم برای اینکه به زحمت خونه رو تموم بکنیم و خوشبختانه دوباره یه ماموریت پیش اومد.
پایان قسمت B4، پایان نوار 2، مصاحبه با خانم دولتشاهی، پاریس 1984.